sallallahu ala Muhammedin ve alihi tahirin. Vakat fuhime min gulihi ta'ala ar-rijalu qawwamuna lan-nisa بحث ما در شرط منافی و شرط غیر منافی بود. مرحوم محقق ثانی بر جردوند آخرش رو به فقیه گفت این یه نوع این است دیگه قاعده نیست. مرحوم شیخ از این ارجاع خوشش نیومد، گفت یعنی چه ارجاع بدیم به فقیه؟ خودمونم فقیهیم دیگه، باید کارو حل کنیم، یعنی باید قاعده مند بشه، شخصی نشه، قاعده مند میشه. قاعدهش اینه به اطلاق و عموم اون دلیل نگاه میکنیم آیا این اثر برای اون عقد مطلقاً جعل شده یا مطلقاً جعل نشده. اگر این اثر برای اون عقد مطلقا جعل شده، شما منافی اون اثر نمیتونید شرط کنید، میشه شرط منافی با مقتضا العقد. اما اگر نه، این اثر برای اون عقد جعل شده لو خلیه و تبعه، اینجا میتونید شرط منافی با اون اثر جعل کنید. بعد مثالهایی میزنه، از مثالهای شیخ نحوه بیانش معلومه چه یه مقدار بازم قاعده مند نشد، میگه اینطوری فهمیدن. خب اینطوری فهمیدن قرینه فهمشون چیه؟ فقط میگه از این حدیث این نوع فهمیدند که این اثر مال مطلق العقد، از این آیه اینطوری فهمیدند که این اثر مال العقد المطلق. دیگه بازم برجشت به چی؟ نحوه فهم، نحوه برداشت. بازم شما مطلب زیادتری از محقق ثانی نگفتید، اوشون ارجاع داد به فقیه، شما هم ارجاع دادید به فهم فقیه. اینطوری فهمیدن یک قاعده مند نشد، شد استظهار. ببین جملاتشو، وقت فهم من قوله تعالی الرجال قوامون علی النساء، از این جمله که مرد مسلط بر زنه، الدال الا ان السلطنه على الزوج من آثار الزوجيه، این آیه دلالت میکند که سلطنت بر زوجه، سلطنت منظور از سلطنت زوج بر زوجه، از آثار زوجیته. یعنی هر وقت زوجی عقد زوجیت بیاد، اثرش سلطنت زوج بر زوجه، در اون دوتا چیز، در بحث اخراج و در بحث تمکین و اینها. التي لا تتغير، اون آثار زوجیتی که تغییر نمی کنه، یعنی این سلطنت مال مطلق العقد، مطلق العقد نکاهه. پس طبق این شما یه شرط منافی براش معنا کن. زنه بیاد بده چی؟ زما دست من باشه نه دست تو، میگیم این با این سلطنت جور در نمیاد، چون این سلطنت به شکل مطلق ثابت شده برای زن، برای مرد. مرد مسلطن علی الزوج مطلقا، ببخشید، مرد مسلطن علی الزوج مطلقا، چون مطلقا هست. اگر شرط جما رو زن خودش دستش بگیره منافی هست. فجعل و اشتراط کون الجما بید الزوج فی روایت سابقه، پس قرار دادن این شرط که جما در دست زوجه باشه در اون روایت سابقه چه این سوال بود، منافیاً لحاظ الاثر، با این اثر منافات داره. اما همین فقها لم یجعل اشتراط و عدم الاخراج من البلد منافیاً، همین فقها شرط عدم خروج از بلد رو منافی قرار ندادن، لم یجعل منافیاً. پس شما آقای شیخ به ما گفتید قاعده میخواییم بدیم، میدی فهم ولم یجعل، قرار ندادم، بازم برگردوندی به استظهار فقها، به برداشت فقها از این جملات، بازم قاعده مند نشد. شیخ هم متوجه، تشخیصش سخت، تشخیص به شکل گایدمن سخته ها، و الا اگر نص بیاد اجماع بیاد اونها راحته، میگیم آقا اجماعی این اثر لا یتغیر، اون اثر یتغیر. اما نص و اجماعی در کار نباشه این تشخیص سخته. میبینی اونجا گفتن ای لا یتغیر در بحث اجماع، در بحث اخراج گفتن ای نداره. و همچنین قد فهم الفقها من قولی، فقها از این جمله چی فهمیدن؟ بازم فهم الفقها است ها، البیان بالخیار حتی یفترگا. این مربوط به خیار مجلسه. بیان یعنی خریدار و فروشنده، اختیار دارن تا از هم جدا بشن، تا جدا نشدن اختیار فسخ عقد دارن، یعنی خیار مجلس. فاذا افترگا وجب البی، وقتی از هم جدا شدن چیه؟
بی
واجب میشه. خب اینجا دو تا شرط منافی هست، هر دوتاش هم فقها قبول کردن. اول مربوط به بلخیار، البیعان بلخیار، من با شما معامله میکنم به شرط اینکه خیار مجلس ساقط بشه، با شرط سقوط خیار مجلس جنیب نداره. با اینکه اینجا گفت البیعان بلخیار، میگه از این فهمیدن که این خیار چیه؟ لوخلیه و طبعه، یعنی هر عقدی لوخلیه و طبعه خیار مجلس داره، میتونی شما شرط سقوط کنی. این یک. اون طرف جمله وجب البی یعنی چه؟ اگر از هم جدا شدن بی چی میشه؟ واجب میشه. با خیار شرط بازم بی و من شرطی میکنم، میگم آقا بعد از خیار مجلس خیار شرط، تا 10 روز من مختارم که معامله رو چیکار کنم. پس چرا شد نشد وجب البی؟ میگه فیضا افتگره وجب البی، من با خیار شرط یه شرط منافی آوردم. میگه نه، فقها اینا رو منافی نفهمیدن. من یه نکته بگم، میدونید چرا منافی نفهمیدن؟ مرحوم شیخ اینو این با این دید بحث نکرده، با این دید بحث کنه خیلی سوالاتش اینجا حل میشه. فرق بین حق و حکم، اصلا اینها حقن، حکم نیستن. چه یه چیزی که حق بشه کاملا قابل تغییر، قابل سقوطه. خیار حق حکمه، حق لزوم بی حق، این میتونه لزوم بی رو متغیر کنه. به جای 10 روز من به تو شرط میکنم که هر وقت خواستی معامله رو به هم بزن. خیار مجلس هم نداشته باشی میتونه، چون حق قابل چیه؟ قابل اسکات، قابل سقوط و قابل تغییره. اصلا ماهیت اینها ماهیت حکمی نیست، ماهیتشو ماهیت حقیه. با این لحاظ نگاه کنیم خیلی از این سوالات حل میشه. خب میشه ببینید، فهم الفقها من قوله عدم التنافی، فهم عدم التنافی چی فهمیدن؟ عدم تنافی فهمیدن. عدم تنافی، ببین چجور عدم تنافی فهمیدن. فاجمعوا اجماعا معتقدن على صحت اشتراط سقوط الخيار، اجماعا معتقدن چه صحیحه من شرط کنم که خیار ساقط بشه، اصلا اشتراط سقوط خیار، از اول با من معامله میکنه به شرط اینکه خیاری نداشته باشم، خیار مجلس. الذي هو من الآثار الشرعيه للعقد، این خیاری که از آثار شرعیه هر عقدیه، هر عقدی خیار مجلس داره، ولی میتونیم تنافی هم نفهمیدن. منم سرش گفتم ما چرا تنافی نفهمیدن، چون این حقه، حق قابل سقوطه، به همین خاطر تنافی نفهمیدن. و همچنین و چذا علا صحت اشتراط الخیار بعد الافتگار، همچنین است انسان شرط خیار کنه بعد از افتراق از مجلس، بجا آقا من فقط تا مجلس خیار فسخ ندارم، 10 روز خیار فسخ دارم، تا 10 روز حق دارم معامله. بازم تنافی نفهمیدن. چرا بازم تنافی نفهمیدن؟ حرفی که بنده زدم این است، چون حق قابل اسکات، قابل سقوطه، ولی ایشون میگه فهمه فقط از این جمله. خب الان تمام شد، یه بحث موند، این بحث و مفصلشو در بحث شرط مخالف کتاب و سنت مطرح کرد. هر کجا ما نتونستیم بفهمیم این شرط مخالف کتاب و سنت است یا مخالف کتاب و سنت نیست، عدم ازلی میگیم مخالف نیست، پس المومنون عنده شروطه. اینجا هم شرط منافی یا منافی نیست، همون حرفو میزنه، میگه ولو شک فی معدد دلیل، اگر ما شک کنیم در معدای دلیل، یعنی این دلیل آیا به شکل مطلق اومده یا به شکل لوخلیه و طبعه اومده، به چه نحو اومده، معدای دلیل به این معناها، آیا دلالت دلیل بر این اثر که میگیم مثلا زما در دست مرده اثر زوجیته، بله؟ دلالت دلیل بر اثر عقد، بر این اثر یعنی بر اثر عقد، دلالت دلیل بر اثر عقد مطلقه یا خلیه و طبعه؟ اگر مطلق باشه شرط منافی نمیتوانی بذاری، ولی مطلق نباشه اصلا شرط منافات نداره، لو خلیه و طبعه باشه شرط میتونی بذاری. روشنه؟ میفرماید اینجا چیکار کنیم؟ میگه وجب الرجوع الى اصالت ثبوت ذلک الاثر على الوجه الاول، واجب است ما مراجعه کنیم اینکه این اثر بر اون عقد ما به شکل وجه اول ثابت نشده، اصالت ثبوت به وجه اول ثابت شده، به وجه اول یعنی لو خلیه و طبعه اینطوری ها. وجه ثانی درسته، مال ما وجه اول نوشته، وجه ثانی درسته. میدونی چرا؟ در کتابتون صفحه قبل از اگولو وقتی این دو وجه رو توضیح میداد، اول وجه مطلقا رو توضیح داده، گفته بعضی وقتا دلیل بر اثری دلالت میکند مطلقا، پس تعارض پیش میاد بین اون اثر و شرط، این یک. بعضی وقتا نه، دلیل دلالت میکند بر لخلیه و طبعه. نگاه کنید ببینید، من یه فَإِنْ دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى وَجْهٍ يُعَارِضْ بِإِطْلَاقِهِ او عُمُومِهِ، این یک. وَإِنْ دَلَّ دَلِيلٌ عَلَى ثُبُوتٍ لِلْعَقْلُ لُخُلِّيَ وَطَبَعَ، پیدا کردید؟ پس اول کدومش آورده؟ مطلق. دوم کدومش آورده؟ لُخُلِّيَ. اگر اینو در نظر بگیریم پس اینجا میشه اثانی، یعنی اگر من شک کنم دلیل به چه نحو اومده، میگم به نحو ثانی اومده. چرا به نحو ثانی اومده؟ اینجا یه توضیح بدم. اصل عدم ازلی یعنی چه؟ اصلا زمانی که دین نبود این اثر مال این عقد بود؟ این اثر مال این عقد نبود، چه؟ این اثر رو شارع جعل کرده برای نقد. اگه الان شک میکنم اثر فل جمله هست یا اثر مطلقا هست، کدومش نزدیکتر به عدمه؟ فل جمله. میگم به این نقد جعل شده، بازم یعنی لوخلیه و طبعه این اثر هست، به این مقدار این اثر جعل شده، نه برای تمامی زمان ها و تمامی شرایط. یعنی اصل عدم ازلی میگه اون مقدار چه قدر متیقنه، اون مقدار بیشتر از قدر متیقنش جعل نشده، قدر متیقن فی الجمله است، این اثر برای اون عقد است فی الجمله. آیا مطلقا هست؟ اون دلیل میخواد، چون قبلا اصلا نبود، قدر متیقنش هست فی الجمله است. پس این اثانی درسته اینجا. اثانی معناش چی شد؟ لو خلیه؟ خب اگر اینطوری شد، فیبگا عموم ادله شرط سلیمن للمخصص، دیگه اون ادله شرط مخصص دیگه نمیخواد، سالم از مخصص میشه، یعنی المومنون عند شروط همه دیگه ادامهش نیست، اون مخصص میدونی یعنی الا ما شرطن حرم، حالا اون دیگه نمیاد، المومنون عند شروط همه سالم از مخصصه، ما باید به این شرط عمل کنیم دیگه، این شرط منافی با مقتضای عقد نیست، چرا پس گفته مخصص؟ چون ایشون معتقده هر منافی مخالف کتاب و سنت هم هست، مخصص میشه الا حرمه شرطن حرمه. و قد ذکرنا هذا فی بیان معنا مخالفت الکتاب و سنه، اونجا ما اینو توضیح دادیم. این دیگه بحثش تمام شد، مربوط به درس قبلی بود. ببین اینطوری بگیم دیگه، اول عقد است، خدا اومده برای این عقد یه اثری جعل کرده، گفته این عقد این اثر رو داره. مثلا عقد نکاح اثرش این است الرجال و قوامون علی النساء. خب من یه شرطی میام، شرط مستقیمی هم میاد به این اثر منافات پیدا میکنه، ولی چون این اثر مال این عقده، میایم میگیم این شرط منافی با این عقدم است به اعتبار اثرش، ولی اون اثر نباشد چه منافی نداره، به اعتبار چی چیزه؟ به اعتبار اثرش. یعنی در حقیقت این شرط ما با مقتضای عقد درگیر میشه، میتونیم مجازم بگیم با عقدم درگیر میشه به اعتبار چی؟ اعتبار اثر. اینطور یعنی جواب نگرفتی؟
باز نگرفتم.
ببین اینجا زمانی مهم نیسته، اینجا رتبه مهم است. این شرط مستقیما به عقد نمیخوره، به عقد کار نداره. عقد اگر زی اصل نباشه، عقد میگه من تو هم اثر من باشه، اشکال داره. مگر جایی که یک شرطی بیاد اصلا خود عقد رو به هم بزنه، عرفاً بجن عقد به هم خورد، چه شیخ در یه قبلن گفته اونقدر واضح باشه که منافات در عرفاً منافات با عقد داشته باشه، اونجاها بله این اثر با عقد منافات داره. میگم آقا من اینو به تو میفروشم به شرط اینکه تو نقل انتقال به تو نیابد. اینجا مقتضا با خود عقد یکیه، چون عرفاً اونقدر واضحه دیگه، عرف جدا نمیکنه بین اثر و عقد، میگه این شرط شما با عقد منافات داره یا این شرط شما با اثر عقد. اینجا نه، اون درسته، ولی اون محل بحث ما نیست. محل بحث ما اونجاست شرط با عقد اونقدر وضوح نداره که مال اونه این اثر. اونجا این شرط ما به اثر میخوره تا عقد. روشن شد؟ خب آقا شرط ششم چیه؟ شما قرار رو در شرایط عوضین خونده اید، ما بی نباید قراری باشه. قرار یعنی چی؟ یه نفر به من قرار رو توضیح بده. خب مجهول
نباشه.
یه مقدار قرار با جهل فرق میکنه. قرار جهالتی است از ریسک، از خطر. هر جهالتی قرار نیست، ریسکاور، خطرانجیز. قرار اینه. به همین خاطر مصداق قرار 4 تاست. قرار بیعی، اینا رو گوش کنید دقت. مصداق بیع قرار یا قرار در بیع 4 تاست. 1. ثمن مجهول باشه. ثمن مجهوله. من به آقا میفروشم کتابم رو، اونه چه در چیفشه؟ خب اینجا معلوم نیست ثمن چقدره. در چیفش ممکنه یه لپتاپی باشه، من منفعت میبرم، ممکن در چیفش مثلا هیچی نباشه. این قراریه، چون سمنجیه مجهوله و از اون مجهولهایش ریسکه، یعنی من میخرم ممکنه هیچی دستم هم نیاد. این یه قرار جهل به سمن، جهل به مسمن. جهل به مسمن چیه؟ میگه آقا، میگه آقا من میخرم با این 1000 تومن، اونی که در مثلا چیف توست، منم ممکنه چیفم هیچی نباشه، یه کتاب باشه، 2 کتاب باشه. این قرار در مسمنه. 2 اینا معلومه. پس جهل به سمن، بعد جهل به 2 تا مصداق دیگرم داره. جهل به حصول سمن، جهل به حصول مسمن. دقت کنید به این 2 تا مصداقا. یادتون است در شرایط عوضین خونده ای که قدرت تسلیم سمن یا قدرت تسلیم مسمن داشته باشه. این چرا باطله؟ چون قراریه، ریسک. من الان یه پول میدم، اون اسبی چه فرار کرده اونو بخرم از تو. مسمن معلومه ها، مسمن مطول نیست، حصول بر مسمن مطوله، این ریسکش اینجاست، حصول. یه ماشینی دزدیده شده، گم شده، اون ماشین تو به من میفروشی، میگن این باطله. بی چرا باطله؟ چون معامله قراریه. کجاش قراره؟ سمنم معلومه، مسمنم معلومه، ماشین سندش دست منه، ماشین پژوی 90 و چنده، اینم پولش، همه چیزش معلومه، سمنم معلومه. کجاش میگیم قرار به سمن و مسمن نیست، قرار به حصول مسمنه، پس معامله باطله. پس قرار یعنی جهالتی که ریسک‌آوره، خطرانگیزه. هم خطر به من، قرار به من خطرم هست، ریسکم هست. خب این قرار در خود سمن و مسمن چه به عقد میخوره، اینا رو میدونیم، اینا رو اینجا بحث نمیکنه. اینجا بحث ما شرطه، شرط قراری باشد. سمن و مسمن قراری نباشد، چی قراری باشد؟ شرط، شرط ما مطلوب باشه. مثلا آقا ماشین، دقت کنید به این سوال من، من این ماشین رو به تو میفروشم، این ماشین ببین، پس ماشین معلومه به این 1000 تومن، 100 هزار، 12 هزار تومن، 15 هزار تومن، چقدر ماشین میفروشم، ولی تحویلش هر وقت دلم خواست، به شرط این که هر وقت دلم خواست تحویل بدم. این چه چیزش مطلوب میشه؟ شرط، اون شرطی که کردم. سمن اون پوله، مسمن این ماشین، شرط مطلوبه. خب شاید شما 10 سال بعد ماشین رو تحویل بدید، نگفتی بعد از 2 سال، بعد از 1 سال، گفتی هر وقت دلم خواست. این شرط مطلوبه، این شرط قراریه. پس شرط قراری اینه. یا مثال، دقت کنید به مثال، آقای من از تو 100 کیلو گندم میگیرم، به شرط این که گندمی بدهید که مثلا هر چه گندم به دستم بیاد بدم، گندم مخصوصی از من نخواهی، مثلا ممکن گندم درجه 1 بدم، درجه 2 بدم، درجه 3 بدم، به شرط این که در گندم، اون گندمی که من دستم اومد بهت بدم، یعنی منو مجبور نکنی گندم رو، گندم مثلا فلان شهر رو بدم، هر چی به دستم اومد فردا بدم دیگه. این شرط، شرط مجهولیه. شاید فردا گندم درجه 3 به دستت اومد، درجه 2 به دستت اومد. این درسته گندم خریدم 100 کیلو ازت، ولی وصفش مجهوله. این وصفتون با شرط گذاشتن، میگن شرط سبب شده این وصف مجهول بشه. آیا اینها معامله رو باطل میکنه یا نه؟ میگه آره. دقت کنید، معامله رو باطل میکنه یا شرط رو باطل میکنه بحث جدایی است. این شرط ها قراری هن. شرط ها چی هن؟ قراری هن. بحث ما در اینه. پس بحث ما در سمن و مسمن قراری نیست، اون عقد و قراری میکنه. بحث ما فعلا در کجاست؟ شرط قراریه. محل بحث ها رو خلط نکنیم. از شرط و سادس ان لا یکون الشرط مجهولا جهالتا توجب القرار فی البیع. شرط مجهول نباشه، طوری جهالت داشته باشه چه سبب قرار در بیع بشه. خب ایشون یه استدلالی میکنه، آیا بعدن هم پایبند به این استدلال خواهد موند یا نه؟ فعلا ما استدلالش رو میخونیم. میگه شرط به منزله جزئی از عوضینه، میگن لشرط قسطم من السمن. آقای من، شما میرید مغازه، میگید من اینو نقد میخرم، میگه خب 100 هزار تومن این فرش، میگید نسیه میخرم با 2 ماه قسط، میگید پس، میگه پس 120 هزار تومن. ببینید شرط قسطم من السمن، خود شرط چی میشه؟ جزئی از سمنه اینه. یعنی ایشون میخواد استدلال کنه چه غرر به شرط، غرر به ثمنه این میاد، به عوضه این وارد میکنه. اگر شرط شما غرری بشه، نتیجتاً چی غرری میشه؟ عوضه این غرری میشه، چون عوضه این غرری شد، عقد باطل میشه. این استدلالش ابتداءً اینه. میگه لأن الشرط فی الحقیقت چه جزء من العوضه چه ما سیدی و بیان. خب الان یه جمله ای از علامه حلی نقل کنیم. قال فی التذکره و چما ان الجهاله فی العوضین مبتلتون، چنانچه جهالت در عوضین مبتله. این جهالت فی العوضین یعنی چه آقا؟ اینو من یعنی بیع قراری، اینو یعنی بیع قراری، خود بیع قراریه. فچزا فی صفاته ما، در صفات عوضین، صفات عوضین توضیح دادیم ما، گفت جندم میدم ولی هرچی به دستم میاد میدم. ما نه اینکه خود جندم معلومه ولی معلوم نیست چه جندمی میخواد بده به ما. این دیگه این در صفات عوضینه. روشن شد آقا؟ او و لواحق المبی، لواحق مبی یعنی شرط، شرط های دیگر. مثلا میگه آقا من این ماشینو به شما خواهم میفروشم به 10,000 تومان، باید یه مقدار به من کار کنی. این ماشین رو به شما 10,000,000 میفروشم، یه مقدار به من کار کنی. خب چه مقدار؟ کار کن بعدم میگم. شاید 10 سال از من کار کشیدی برای ماشین، یه مقدار کار کنی یعنی چه؟ روشن چزمه؟ اینها شرط های مبهمی هست، قراریه. لواه گل مبی مثلا هم شرط. فلو به توضیح میده، پس فلو شرطا شرطن مجهولن بطل البیع، اگر یه شرطی مجهولی گذاشتن با همین بی باطل میشه. پس نظر علامه حلی این است، غرر در شرط به غرر در بی میخوره و بی هم باطل میشه. فعلا اینو نجه دارید. آیا ما اینو معتقدیم یا نه؟ ما ممکنه بگیم شرط باطله، ما ممکنه بگیم شرط باطله نه عقد باطله. ایشون مجی معتقده بی هم باطله. خب یه در قبلن اما یه جایی در بحث شروط عوضه قبلن گفتیم که اجر مدتی برای ثمن میذارید، شرطی برای پول دادن میذارید، اون شرط باید چی باشه؟ مدت باید مضبوط باشه. مضبوط یعنی چه؟ معین باشه و الا قراری میاد. بیجه اونجا هم همین بحثو کردیم. و قد سبقه ما يدل على اعتبار تعیین الاجل المشروط في الثمن، قبلا خوندیم اونی که دلالت میکرد برای اینکه معتبر اجلی که شرط شده در ثمن باید تعیین بشه. میگه ببینید، بل لو فرضنا، خب از اینجا یه بحثی دیگر میکنه، دقت کنید. تا اینجا فرض این بود چه غرر در بی، ببخشید غرر در شرط به کجا، به چی منتهی میشه؟ غرر در بی، و غرر در بی هم باطل کننده است. از اینجا میگه چه؟ آها، پس یک دلیل این شد، غرر فی شرط غرر فی بی. میگه نه، اصلا لزومی نداره ما اینطوری ترتیب بریزیم، اصلا غرر فی شرط خودش مبتله، چون روایاتی نیست نهن نبی ان بیع الغرر، نهن نبی ان الغرر. خب اینجا هم این شرط منهیه، لزومی نداره سرایت کنه. قبلا ما میگفتیم این غرر سرایت میکنه به بیع، بگیم اگر فرض کنیم سرایت هم نکنه بازم این شرط مبتله. بگیم بلو فرزنا عدم سرایت الغرر فی البیع، اگر فرض کنیم مثلا غرر در بی سرایت نکنه، یعنی این غرر شرطی ما به بی سرایت نکنه، کفا لزومه فی اصل شرط، کفایت میکنه لزوم این غرر که غرر لازم میاد در اصل شرط، چون اصل شرط ما غرریه، این کفایت میکنه در بطلان، کفافی بطلانا. چرا کفایت میکنه؟ بناءً على ان المنفیه مطلق القرار، بنابراین چون اونجی که نفی شده در احادیث ما مطلق القراره، نه قراره فی البی، حتی فی غیر البی، در غیر بی هم قرار باشه این قرار باطله. پس این شرط ما قراریه باطل کننده است، باطله. میگه ببینید یه شاهدم بیاریم، حتی در غیر بی، حتی در غیر عقد لازم، مثلا عقد جایزی مثل وکالت، اگر شما یه شرط قراری قرار بذارید میگن این وکالت باطله چون قراریه، لذا یستندون الی، به این غرر استناد میکنن. یستندون الی غرر فی ابواب المعاملات حتی الوکالت. خب اگر این حرفو قبول کنیم میگیم آقا این بیع باطل است، نه چون بیع قراریه، این بیع باطل است چون شرط قراریه. دلیل اولی ما این بود که بیع شرط قراری رو به بیع قراری ارجاع بدیم، بگیم این بیع قراری میشه باطل. میگه نه لزومی نداره این ارجاع، خود شرط قراری هم موضوع برای بطلان است. فبطلان شرط المتعول لیس لابطاله البیع المشروط به. این چه میاییم میگیم این شرط باطله، نه به خاطر این است بیع رو باطل میکنه، المشروط بهی اونی که شرط شده به این شرط متعول، اون بیعی که به این شرط متعول شرط شده این بیع باطله، پس به تبع بطلان بیع شرط هم باطله. نه، شرط مستقیما خودش باطله چون شرط قراریه. ببین حتی بعضیا گفتن شرط ممکنه باطل باشه، ممکنه بی باطل نباشه. این معناش این است یعنی سرایت نمیدیم قرار شرط رو به بی، ولی چون شرط قراری باطله. پس بعضی این در چه فضایی این فتوا مطرح میشه؟ در فضایی که ما شرط قراری رو مستقلا نگاه کنیم، بگیم آقا شرط قراری به ما هو قرارون باطله. روشنه؟ میگه ولذا قد یجزم به بطلان هذا الشرط. بعضی وقتا قطعا فتوا میدن، جزمی فتوا میدن این شرط باطله، مل استشکال فی بطلان البی، ولی بعضن اشکال میکنن آیا بی هم باطل شد یا نه. پس معلومه کار شرط با کار بی جداست. فإن العلامه فی التذکره، علامه در تذکره ذکره فی اشتراط عمل مجهول فی عقد البی. شما یه عمل مجهولی رو در عقد البی شرط کنید، همین عمل مجهول اینه، من این ماشین رو به تو میفروشم به شرط اینکه یه مقدار به من کار کنی. این عمل مجهول شد آخه، چه مقدار کار کنم معلوم نیست. علامه گفته که این نوع شرط شرط باطله، این یه مقدار به من کار کنی باطله، اما بی هم باطله یا نه وجه اینه. لا ان العلامه ذکر ان فی بطلان البی وجها مع الجزم به بطلان شرط. با اینکه علامه گفته شرط باطل جزم قطعیه، اما با این بطلان شرط آیا بی هم باطله یا نه دو وجه هست. خب این لکن الانصافو بگم، میگه لکن ما معتقدیم هر کجا شرط باطل باشه بی هم باطله. چرا؟ چون معمولا شرط قراری به عوضین قرار میاره، عوضین متون این شرط یا به سمن ربط داره یا به مسمن ربط داره. میگه ولکن الانصاف ان جهالت الشرط تستلزم فی العقد دائما مقدارا من القرار، دائما به عقد ما مقداری از قرار میاره. میدونید چرا؟ من ماشینو به تو فروختم یه مقدار به من کار کنی، خب پس معلومه 11 میلیونی که شما به من میدی فقط در مقابل ماشین نیست، ماشین ارزونتر از اینه، یه مقدارم برای چیه؟ پس این ثمن برای این در مقابل این ماشین ثمن زیاد میدی، پس پول ماشین چقدره؟ می نمیدونیم چون اون شرط قرار داره، نمیدونیم پول ماشین چقدره. یه وقت میگفت یه هفته برای من کار کنی، خب یه هفته رو میپرسیدیم از عرف شاقا یه هفته یه کارگر کار کنه پولش چقدره، مثلا نهایتش میشد مثلا یه هفته 1 میلیون. خب پس این 1 میلیون رو چم کن مقابل اون ماشینه، اینجا نمیدونیم چقدر چم کنیم. پس قراره در این شرط دائما قراره به اون بی میاره. من القرار الذي يلزم من جهالتي جهالت احد العوضين، از جهالت اون شرط لازم میاد جهالت احد العوضین، یعنی دیگه یکی از این عوضین مجهول میشه برای ما، ثمن ماشین مجهول میشه یا خود ماشین. یعنی دائما شیخ میخواد بگه چه قرار در شرط به کجا میخوره؟ قرار در بی. یعنی نظر شیخ تا اینجا این شد که هرگاه شرط قراری بشه هم شرط باطله هم مبطل عقده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
یه روز این نصف شرط این چیزا رو که فهمت اصلا الان باطلی باطلی